اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته و همچنان گزارش مفصل از روز آزادی مطبوعات هم با شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. اداره معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما بر حمایت از خبرنگاران در افغانستان تاکید نمود. این اداره به مناسبت 3 ماه می که روز جهانی آزادی مطبوعات است، در اعلامیه نوشته که از کار خبرنگاران در افغانستان قدردانی می کند، زیرا آنها برای آگاهی نگه داشتن ملت خود در حالت خطرناک فعالیت خود را ادامه می دهند. برنامه جهانی غذا اجرا داده که به خاطر کمبود بودجه مجبور است که کمک های خود را به بسیاری خانواده های محتاج در افغانستان متوقف بسازد. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی بخش افغانستان WFP بر رادیو آزادی گفت که در ماه جاری میتونند صرف به 2.5 میلیون نفر که بسیار نیازمند هستند کمک برسانند. فرزاد منصوری تکواندوباز افغان نوشته که برای اشتراک در بازی های المپیک سال 2024 میلادی در پاریس جواز به دست آورده است. او دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشت که این دومین بار است که او به بازی های المپیک راه پیدا می کند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواهان رهایی تمام خبرنگاران محبوس در روسیه شده است. در بین این خبرنگاران آلسو کورماشوا، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، و ایوان گروشویچ، خبرنگار وال استریت جورنال شامل است. امروز جمعه 14 ماه ثور برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات. از این روز در حال یاد بود به عمل می آید که بسیاری از خبرنگاران و نهادهای عامی آنان از آنچه سانسور، کنترل رسانه‌ها و بازداشت و حتی شکنجه خبرنگاران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می خوانند نگران هستند. اما حکومت طالبان چی می گوید؟ در این گزارش مفصل نگاهی انداختیم به کار خبرنگاری تحت حاکمیت طالبان.
یک موضوع اندک هم که باشه، یک جنبه اعتراضی هم که داشته باشه از سوی مسئولین حکومت، ما مورد بازپرسی قرار میگیریم. میگه چرا شما چنین یک موضوعات را نشر میکنیم؟ میگه شما که هستین ضد حکومت هستین، در صورتی که ما او رقمی نیستیم. ما میخواییم مثلا همون حقایق که در جامعه وجود دارن، موضوعات که در جامعه هستن، اعتراضات که وجود دارن، شکایت که مردم دارن، ما میخواییم مثلا اون رو پوشش بدیم.
این یکی از معدود خبرنگاران محلی زن در مناطق مرکزی افغانستان است که میگوید خبرنگاری حرفه‌ای در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد. از دیدی و مدیدیت های شدید طالبان بر رسانه های آزاد، موانع زیادی را بر سر راه اطلاع رسانی استوار بر حقایق برای اخبار متوازن قرار داده است. از گرفتن نام و محل کارش در این گزارش می پرهیزیم که هویتش در امان باشد. از بر مسئولیت سطحش را هم تغییر داده ایم. از کار روزنامه‌نگاریش 6 سال می گذرد. اما او می گوید در نزدیک به 3 سال اخیر در حاکمیت طالبان صرفاً به دلیل اطلاع رسانی منصفانه بارها از سوی اداره محلی استخبارات طالبان مورد بازپرس قرار گرفته است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
ما با مختار میتونیم که اگر شما دفعه بعدی چنین گزارش را نشر کنید، ما با شما برخورد جدی میکنیم و این باعث میشه که مثلا ما نمیتونیم آزادانه قسمی که اگر رسانه باید فعالیت کنیم ما فعالیت داشته باشیم. ما نمیتونیم درسی خبرنگاری، درسی گزارشگری دستی باز داشته باشیم.
یک خبرنگار محلی دیگر هم موافق است. او که به دلیل مجازات احتمالی از سوی طالبان نخواست نامش در گزارش گنجانیده شود، میگوید که رسانه‌ها هنوز هم نمیتوانند که گزارش‌های خلاف پالیسی و میل طالبان تهیه و نشر کنند. این خبرنگار محلی چشم دیدش را این گونه بیان میکند: صدایش را تغییر دادیم که در امان باشد.
ما به عنوان خبرنگار میخواهیم در مورد تعداد مدارس که با آمدن طالبان ایجاد شده گزارش تهیه کنم. متاسفانه ترخاند اختیارم قرار نمیگیره که به چه تعداد مدارس ایجاد شده، از اینای مدارس از کجا شده، چقدر طالب العلم در این مدارس آموزش میبینه، و یا میخوایم در قسمت استخراج مادن یا قراردادایی که در جریان 2.5 سال به امضا رسیده میخوایم در این مورد ما گزارش تهیه کنم که به چی پیمانه قرارداد امضا شده، با کدام شرکت ها، با چی کدام میارا. متاسفانه من اتو گزارش تهیه کرده نمیتونم.
نهادهای مدافع رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران میگویند که طالبان از زمان بازگشت به قدرت نزدیک به 3 سال قبل با قرائت سختگیرانه از اسلام آزادی بیان و رسانه‌های آزاد را سرکوب کردند. متویات رسانه‌های این کشور هم به طور چشمگیری تغییر کرده است. به عنوان مثال طالبان از انتشار و پخش موسیقی، سریال‌ها و برنامه‌های تفریحی در رسانه‌ها جلوگیری کردند. در رسانه فرارسیدن روز جهانی آزادی مطبوعات در 14 مای ثور، مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه در 9 مای ثور از آزادی 3 خبرنگار محلی در خوست 6 روز پس از بازداشتشان از سوی مقام‌های محلی طالبان در آن ولایت خبر داد. این نهاد عامی خبرنگاران که اکنون از خارج از افغانستان فعالیت می‌کند، در بیانیه در 5 مای ثور گفته بود که اسماعیل سعادت خبرنگار رادیو ناز، وحیدالله معصوم خبرنگار رادیو اقرب و احسان الله تسل خبرنگار رادیو الاسقک در 3 ثور به اتهام آنچه پخش موسیقی و تماس تلفنی با شنوندگان زن خوانده شد از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شده بودند. این نهاد ضمن ابراز نگرانی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگاران محلی شده بود. پیش از این در ماه حوت پارسال قماندان امنیه طالبان در خوست هر نوع تماس تلفنی زنان با رادیوها و تلویزیونهای این ولایت را ممنوع کرده بود. این فرماندهی در نامه‌ای به مسئولان رسانه‌ها هشدار داده بود در صورتی که زمینه تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها را فراهم کنند، احضار خواهند شد و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش به مناسبت 27 اوت روز ملی خبرنگاران گفته بود که در سال 1402 خورشیدی 139 مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده که شامل 80 مورد تهدید و 59 مورد بازداشت خبرنگاران است. این مرکز افزوده است که بسیاری از این بازداشت‌ها موقتی بوده و از 1 تا چند ساعت و چند روز و حتی چند هفته طول کشیده، اما در موارد تا چندین ماه ادامه یافته است. خبرنگارانی که در افغانستان ماندند اغلباً به دلیل ترس از طالبان درباره آنچه بر آنان در زندان گذشته است صحبت نمی‌کنند. اما مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل که پس از 10 ماه از قید طالبان آزاد شد بعد از ترک افغانستان گفت که در زندان طالبان شکنجه شده بود. بهبودی پس از بازداشت به پاریس در یک نشست خبری در ماه عقرب سال گذشته از وضعیت توقیف خود این گونه قصه کرد.
من در واقع احساس میکردم که توسط آنها ربوده شدم، زیرا نه قضاوت وجود داشت نه هیچ چیز. در یک آینده نامعلوم در اتاقهای 2-3 متری با 11 یا 12 نفر. گاهی اوقات با اعضای داعش و دیگران یک جا بودم. همیشه مورد آزار و اذیت قرار می گرفتم. آنها آزادیم را گرفتند و من را لتکوب می کردند.
اما طالبان در این باره اظهار نظر نکردند. پیش از این وارث اسرت مجری و مسئول سابق برنامه‌های سیاسی تلویزیون خصوصی آریانا در کابل و خالد قادری مجری رادیو محلی نوروز در هرات پس از رسیدن به اروپا در سال گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که در زندان طالبان مورد شکنجه، ظلم و شتم قرار گرفتند. همزمان با نگرانی‌های فزاینده درباره محدودیت بر کار رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان، حکومت طالبان از حمایت خبرنگاران حرف می‌زند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در پیامی به مناسبت 27 اوت روز ملی خبرنگاران گفته بود که امیدوارند که خبرنگاران با توجه به ارزش‌های اسلامی و منافع ملی حقایق را به گونه واقعی انعکاس دهند.
امارات اسلامی ضمن ارائه به موقع معلومات به خبرنگاران از امنیت و حمایت و ایجاد سهولت های لازم بانان در محدوده امکانات اطمینان می دهد. امید است که خبرنگاران فعالیت ها و نشرات شان را طوری عیار سازند که در زمینه های امنیت روانی جامعه و تنویر اذهان عامه موثر واقع گردد.
اما چند هفته پس از این اظهارات، حکومت طالبان فعالیت 2 تلویزیون خصوصی را در کابل متوقف کرد. خبیب قفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در آخرهای ماه حمل گفت که شبکه‌های تلویزیونی بریا و نور به دلیل آنچه او رعایت نکردن اصول روزنامه‌نگاری خواند، تعلیق شدند. فرانس پرس گزارش داد که تلویزیونی بریا متعلق به حبیب الرحمن حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان است. به تازگی از افزایش اختلافات بین گلبدین حکمتیار و طالبان نیز گزارش می‌شود. به اساس گزارش حبیب الرحمن حکمتیار در شبکه اجتماعی اکس، تویتر سابق گفت بریا ارزش‌های دینی و ملی را در نظر داشت، نه ارزش‌های طالبان را. شبکه تلویزیونی نور متعلق به صلاح الدین ربانی از چهره‌های مخالف طالبان است. ربانی پسر برهان الدین ربانی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در حال حاضر در بیرون از افغانستان زندگی می کند. او از سال 2015 تا 2019 به عنوان وزیر خارجه افغانستان در جمهوری مخلوع کار کرده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه گفت که کمیسیون رسانه‌ای افغانستان بارها به تلویزیون بریا به دلیل پخش سخنان گلبدین حکمتیار هشدار داده بود. در بیانیه همچنین آمده است که تلویزیون نور به دلیل پخش موسیقی و چرای بدون پوشش مجریان زن هشدار دریافت کرده بود. کمیته بین المللی حفاظت از ژورنالیستان مستقر در نیویورک وضعیت آزادی رسانه‌ها را در افغانستان وخیم خوانده است. بلیایی همان کننده برنامه آسیایی این کمیته در 25 ماه حوت سال گذشته برادی آزادی گفت که از تشدید سرکوب رسانه ها توسط طالبان نگران است.
به دلیل ادامه محدودیت ها و فشار بر رسانه ها و ژورنالیستان در افغانستان نگران و خشمگین هستیم. از زمان سقوط کابل طالبان سرکوب رسانه ها را در افغانستان تشدید کردند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان چندین مورد سانسور، عمله، بازداشت خودسرانه، تلاشی خانه ها و محدودیت ها بر ژورنالیستان زن را مستندسازی کرده است.
مسئول یک رسانه خصوصی محلی که به دلیل ترس از احتمال مجازات از سوی طالبان نمیخواهد نام و صدایش در گزارش گنجانده شود، به رادیو آزادی گفت که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایتشان اوایل سال گذشته طی یک مکتوب به تمام رسانه‌های محلی دستور داد که پیش از نشر هر گزارش باید متن آن را با رئیس اطلاعات فرهنگ ولایتشان در میان گذاشته شود. به گفته این منبع آگاه در مکتوب آمده است که نباید از امواج رسانه‌های محلی موسیقی و صدای زنان پخش شود و نیز از استخدام زنان به عنوان همکار خودداری شود. یک خبرنگار زن در یکی از ولایات مرکزی افغانستان که به گفته اش از کار کردن منع شده است به رادیو آزادی چنین میگوید:
این که مثلا من احساس خیلی بدی دارم به جرم از اینکه من یک زن هستم، نمیتونم در جامعه آزادانه فعالیت کنم و من نمیتونم مثلا مثل سابق در درون جامعه برم و از مسلکی که دارم صدای خودم برای گوش جهانیان برسانم. و همچنان فعلا اگر ببینین من واقعا با شرایط سختی هم زندگی میکنم، من مثلا روحی من افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر من چی شده، محول شده که این بر من خیلی سخت تمام میشه.
ارقام نهادهای پشتوان رسانه‌ها نشان می‌دهد که طی نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، صدها رسانه در این کشور مسدود شدند، هزاران خبرنگار، عمدتاً خبرنگاران زن، بیکار شده و صدها تن هم افغانستان را ترک کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز قبلاً گفته بود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 80% خبرنگاران زن وظایفشان را از دست دادند. این سازمان همچنان گفته بود که در 11 ولایت بادغیس، هلمند، دایکندی، غزنی، میدان وردک، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنگان و زابل هیچ خبرنگار زن حضور ندارد. یک خبرنگار زن دیگر که مسئولیت یک رادیو خصوصی ویژه زنان را در ولایت هرات در غرب افغانستان به عهده داشت، نمیخواهد به دلایل امنیتی نامش گرفته شود. میگوید که به دلیل مدیریت‌های گسترده طالبان بر کار خبرنگاران زن و همچنین مشکلات مالی مجبور شد که نشرات رسانه محلی خود را متوقف کند.
البته محدودیت های اواخر برای رسانه ها وضع شده بود، مخصوصا رسانه که در حوزه خانم ها فعالیت داشت و 80% کارمندان ما خانم بودن. متاسفانه این محدودیت های کم کارمندان ما دل زده و بی انگیزه کرد و تا خیلی آخر کنار کشیدم. نمی فهم به یک نحوه شاید همون شرایط برای اینا ایجاب میکرد که دیگه در رسانه فعالیت نداشته باشم.
یک خبرنگار دیگر که به دلایل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند به رادیو آزادی میگوید پس از آن که طالبان مانع نشر گزارش‌های خبری او در رسانه‌های محلی شدند، او به طور پنهانی اخبار و گزارش‌های محلش را به رسانه‌های بیرون از افغانستان میفرستد. صدای این خبرنگار محلی را تغییر داده‌ایم که در امان باشد. او میگوید که این کار خطرآفرین است، اما باید صدای مردم را به جهان برساند.
ما کار خود میکنیم، به صفت یک جوان مسئولیت خود ادا میکنیم و در کنار مردم خود هستیم و صدای مردم خود در هر وقت و زمان و در هر گوشه و کناری که دست ما برسه گزارش تهیه میکنیم و صدای مردم خود انعکاس میدیم که جهان ببینه که مردم افغانستان به چه مشکلات های مواجه هسته.
بلیایی از کمیته بین المللی حفاظت از ژورنالیستان میگوید که آزادی بیان و آزادی رسانه ها برای انعکاس مشکلات موجود در افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
Media freedom and freedom of speech are important in Afghanistan because the country.
آزادی رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان مهم است، زیرا این کشور با یکی از بزرگترین بحران بشری در جهان مواجه است. افغانستان با فقر گسترده و آفات دست و پنجه نرم می کند. این توانایی طالبان را در زمینه برآورده کردن نیازهای اساسی شهروندان آزمایش می کند. بدین لحاظ دسترسی به اطلاعات موثق و قابل اعتماد در این زمان اساس می تواند در خصوص نجات زندگی و معیشت کمک کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، آرزومندیم که خوب و صحتمند بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. در این شماره با مطالب تازه و متنوع با شما هستیم. با امید جانجوری شما داشته های این برنامه را به معرفی میگیریم. در آغاز برنامه برای اطفال نازنین داستانی داریم با عنوان کامران و کمپلی در برف، از نوشته های گلدسته کریمی.
زمانی که کامران صدای کمپلی را شنید، چشمهایش را باز کرد، اما چون خوابش سنگین بود و پورا نشده بود، چشمهای خود را با دستانش می مالید.
پارچه شعری از زنده یاد عفیف باختری به صدای خودش به مناسبت هفتمین سال در گذشت وی. یادی از استاد بیست، پدر تئاتر افغانستان.
استاد بیست بعد از فراغت از مکتب استقلال در ریاست مستقل مطبوعات وظیفه رسمی گرفت و کارهای هنری خیش را در پوهن ننداره آغاز کرد.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. گپ‌های پیرامون زندگی و کارهای زنده‌یاد گل احمد شیفته، یکی از آماتوران موسیقی مدرن افغانستان.
ای آهنگ به همراهی باندوی اردو با چنان شکوه اجرا شد که روح و جان شنونده را مملو از حس وطن خواهی می ساخت و به همین سبب هر روز از رادیو کابل وقت به نشر می رسید و به همین سبب به سرود ملی کشور ما بدل گردیده بود.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته یک داستان کوتاه برای اطفال نازنین داریم از سلسله داستان‌های کودک با عنوان کامران و کمپلی در برف، از نوشته‌های داستان پرداز جوان گلدسته کریمی که دکتر شفیقه یارقین دیباج آن را ویراستاری نمودند. این داستان را همکارم رویا معدومی می‌خواند.
یک صبح برفی که هوا خیلی سرد بود و برف شدید می بارید، پشک کامران بالای سرش آمد و شروع کرد به میاو میاو کردن. کامران پشک خود را بسیار دوست داشت و چون پتهای نرم و تن گرم داشت، نامش را کمپلی گذاشته بود. کمپلی لحاف کامران را با پنجه هایش کش می کرد، هر طرف دنبک می زد، بیقراری می کرد و می خواست که کامران را بیدار کند. زمانی که کامران صدای کمپلی را شنید، چشمهایش را باز کرد، اما چون خوابش سنگین بود و پورا نشده بود، چشمهای خود را با دستانش می مالید. کمپلی به طرف دروازه دوید و کامران هم به تعقیب او برآمد و متوجه شد که بسیار برف زیبا و مقبول باریده است. کامران بدون شستن دست و رویش و خوردن صبحانه به حویلی برآمد و هر دو به بازی شروع کردند. کمپلی از خوشحالی زیاد هر طرف می دوید. او برف را زیاد دوست داشت. صدای بچه ها و دوست های کامران آمد که او را به برف جنگی و ساختن آدمک برفی صدا می زدند. کامران بدون پوشیدن لباس به طرف بیرون دوید و کمپلی به تعقیب او بیرون رفت. هر یک از دوستان به خاطر جور کردن آدمک برفی کار انجام دادند. یکی به خاطر چشمهایش زغال آورد و دیگری به خاطر ساختن بینیش زردک آورد. کامران و دوستهایش به کمک هم یک آدمک برفی ساختند که خیلی ناز بود. یکی از دوستهای کامران کلاه و شال خود را به سر آدمک برفی گذاشت و همه گفتند که چقدر آدمک برفی زیبا شده است. بعدن یکی از بچه ها گفت: حالا بیایید که برف جنگی کنیم و یک یخمالک تیز و طولانی جور کنیم. کامران که خیلی مصروف بازی شده و کمپلی را از یاد برده بود، ناگهان به یادش آمد که کمپلی در اطرافش نیست. او در جستجوی کمپلی به هر طرف می دوید، اما اثر از او نیافت. کم کم راهی جنگل شد و اسم کمپلی را صدا زد. بعد از جستجوی زیاد صدای میاو میاو عاجزانه و پر از التماس کمپلی را شنید و همان صدا را تعقیب کرد تا او را در بین چقوری پر از شاخه های شکسته درخت پیدا کرد. برف سنگین شاخه های بزرگی از درخت را شکسته بود و درست روی کمپلی افتاده بود. کمپلی نمی توانست خود را از آنجا نجات دهد. کامران شاخه ها را به کمک دوستانش کمی بلند کرد. کمپلی را بیرون کشید و او را در آغوش گرفته بوسید. کمپلی هم با رضایت خود را به او می مالید و بو می کرد. اما هنوز چشمانش نم و چهرهش فشرده بود و میاو کردنهایش عادی به نظر نمی رسید. او کمپلی را زیر جمپر خود گرفت تا گرم شود. کامران هم چندان لباس گرم نپوشیده بود و داشت از سرما می لرزید. دوستان کامران هم که خنک خورده بودند تصمیم گرفتند به خانه برگردند و هنگام ظهر برای ساختن یخمالک جمع شوند. کامران و کمپلی به خانه برگشتند. مادر کامران وقتی دستهای کرخت و لبهای کبود کامران را دید پرسید: در این صبح زود کجا رفته بودی؟ چی کار مهم داشتی که حتی صبحانه نخوردی و دستکش و کلاه و بالاپوش هم نپوشیده ای؟ اگر سرما خورده باشی چی؟ در همین وقت کامران به شدت چند بار پی هم عطسه زد و صدای ناله کمپلی هم از زیر جمپر شنیده شد. مادر هاج و باج به سوی کامران نگاه کرد و گفت: چرا کمپلی را در زیر جمپرت پنهان کرده ای؟ چرا او ناله می کند؟ بکش بیرون که ببینم. کامران کمپلی را از زیر جمپرش بیرون آورد و بر روی فرش گذاشت. اما کمپلی نمی توانست درست بایستد و راه برود. تا دلش را از دست می داد و به تلخی ناله می کرد. مادر دست و پای کمپلی را با دقت از نظر گذراند و متوجه شد که یک پا و یک دست کمپلی ورم کرده است. با چشمان پر از ملامت به سوی کامران نگاه کرد و گفت: با این بینوا چی کرده ای که دست و پایش را حرکت داده نمی تواند؟ کامران ناگزیر همه ماجرا را بازگو کرد. مادر دست و پای کمپلی را مرهم گذاشت و در دو طرف دست و پای افگارش تخته های نازک را قرار داد و با پارچه محکم بست تا تکان نخورد. بعدن در اتاقش خواباند و غذای گرم برایش گذاشت و رویش را با لحاف پوشاند. کامران را هم به حمام فرستاد تا دست و روی خود را با آب داغ بشوید و لباسهای تر خود را عوض کند. بعد برایش سوپ داغ آورد و آب یک لیموی تازه را در سوپش ریخت و دستور داد تا پس از خوردن سوپ به بستر برود و استراحت کند. کامران گفت: مادر جان، تا ظهر استراحت می کنم. اما ظهر باید به میدانی بروم. با دوستانم وعده کردم که یک یخمالک بلند و طولانی درست کنیم. مادرش گفت: تو که هم عطسه میزنی و هم سرفه میکنی، چطور میخواهی دوباره بیرون بروی؟ حالا استراحت کن. اگر تا ظهر تب نکردی و عطسه و سرفه نداشتی، زیر نظر خودم لباس گرم و مناسب میپوشی و میروی. اما اگر خدای ناکرده تب کنی یا عطسه و سرفه دوام کند، مجبوری در خانه بمانی. دوستانت هم شاید وضع تو را داشته باشند. اگر دنبالت بیایند خودم توضیح میدهم. حالا برو و راحت بخواب. کامران از مراقبت های مادر نسبت به خودش و کمپلی تشکر کرد و به بستر رفت تا بخوابد. او پشیمان بود که چرا به احتیاطی کرده و با لباس نازک بیرون رفته است. او به خاطر کمپلی هم ناراحت بود. اگر صبح به کمپلی غذا می داد و سیرش می کرد، شاید کمپلی به جستجوی غذا به هر طرف نمی رفت و هنگام سقوط شاخه درخت در زیر شاخه نمی ماند و این گونه افگار نمی شد. پلکای کامران آهسته آهسته سنگین شد و در حالی که به آدمک برفی، یخمالک، کمپلی و سخنان مادرش فکر می کرد، به خواب رفت. کمپلی هم در خانگک خودش چشمها را بسته و به آرامی به خواب رفته بود.
داستانی بود با عنوان کامران و کمپلی در برف از نوشته های گلدسته کریمی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
جمعه 8 ثور مطابق به 26 اپریل که گذشت، درست 7 سال از سفر بی برگشت شاعر با نام بلخ اسدالله عفیف باختری گذشت. شاید کمتر شاعر یا هنرمند افغانستانی باشد که با نام عفیف باختری و یا دردها، لبخندها و نیشخندهای جاری در شعرهای او آشنایی نداشته باشد. عفیف باختری اگرچه فارغ رشته زراعت از پوهنتون کابل بود، اما شعر و سرایش دردهای بی درمان مردم از ورای سروده های او چنان می نمایاند که او سخت متاثر از آلام دوران حیات خود بوده و رو به شعر و نگارش های تنقیدی پرداخته است. او ساده سرا و در اشعار و اصطلاحات و تکیه کلام ها و عباره های مروج در زبان فارسی دری زیاد علاقمند است. مرحوم عفیف باختری مجموعه های شعری چون سنگ و ستاره، آوازهای خاکستری، من با زبان دریا، با یک پیاله چای چطوری عزیز من و بیشتر از 100 غزل می باشد. اینک به بهانه بخش شعر به صدای شاعر از مرحوم عفیف باختری این دکلمه را می شنویم.
با خون خود دوباره رقم می زنم تو را، با خون خود دوباره رقم می زنم تو را، ای زندگی ساده به هم می زنم تو را. امروز اگر به کام دل خسته نگذری، فردا مگر به فرق سرم میزنم تو را. امروز اگر به کام دل خسته نگذری، فردا مگر به فرق سرم میزنم تو را. گیرم به گوش هر که صدای تو خوش نخورد، گیتار من برای خودم میزنم تو را. آهسته اشپلاق زنان درد دل کنان، آهسته اشپلاق زنان درد دل کنان، در جاده صبح زود قدم میزنم تو را، با خون خود دوباره رقم میزنم تو را،
ای زندگی ساده و هم میزنم تو. تشکر.
پارچه شعری بود از زنده یاد عفیف باختری به صدای خودش به مناسبت هفتمین سال در گذشت این شاعر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
کشور ما گشته اکنون کشوری ویرانه ها، یا رب این ویرانه ها را بیش از این ویران مکن. بیتی از یک غزل استاد عبدالقیوم بیست بود، مردی که هم شاعر، نمایش نام نویس و هم ممثل برازنده تئاتر در نمایش آثار نویسندگان بزرگ و تمثیل اوتلوی ویلیام شکسپیر، مادر اثر مکسیم گورکی و دههای دیگر که از نویسندگان شرق و غرب را دایرکت و تمثیل نموده و دهها داستان برای کودکان نوشته بود و از همین جهت وی را پدر تئاتر افغانستان نام نهادند. امروز یاد خیری داریم از این ابرمرد تئاتر افغانستان با استفاده از نگارش دوست گرامی ناصر اوریا. در همرسانی این یادواره همکارم جاوید فیضی با ماست.
استاد ناصر اوریا به این باور است که استاد عبدالقیوم بیست در سال 1307 هجری شمسی در خوابگاه کابل چشم به جهان گشود. مادرش از قندهار و پدرش از مسلمانان هندی الاصل افغانستان بود. بیست در سال 1324 هجری شمسی از لیسه استقلال فارغ گردیده بود. زمانی که متعلم بود به صورت آماتور در کنسرت‌های هنری مکتب سهم گرفته و در نمایشنامه‌ها نقش‌آفرینی می‌کرد. استاد بیست بعد از فراغت از مکتب استقلال در ریاست مستقل مطبوعات وظیفه رسمی گرفت و کارهای هنری خیش را در پوهن ننداره آغاز کرد. استاد بیست در ماه ثور سال 1322 هجری شمسی برای نخستین بار به صورت رسمی روی استیج تئاتر رفت و در نمایشنامه میراث اثر مرحوم عبدالرشید لطیفی، پدر تئاتر افغانستان، نقش یک مرزای بیسواد را بازی کرد. البته این روزهای آغازین تئاتر معاصر افغانستان بود و ای در بخش سینما هم کارهای هنری ارزشمندی انجام داده و در فیلم روزگاران نقش هنری داشته است. استاد بیست در پهلوی فعالیت‌های هنری به ورزش و سپورت نیز علاقه داشت و ورزشکار عالی بود. در زمان متعلمی در تیم فوتبال مکتب استقلال گلکیپر تیم بود. بعداً گلکیپر تیم فوتبال پوهنتون و تیم ملی فوتبال افغانستان بود و ای سفرهای سپورتی به خارج از افغانستان نیز داشته که با دستاوردهای خوب به وطن برگشته بود. این هنرمند چیره‌دست در بیشتر از 300 نمایشنامه نوشته نویسندگان خارجی و داخلی نقش بازی کرده بود. از نویسندگان افغان که وی در نمایشنامه های آنها نقش بازی کرده بود، می توان از مرحوم استاد عبدالغفور برشنا، مرحوم استاد عبدالرشید لطیفی، مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک و دیگران نام برد. از نویسندگان خارجی که استاد بیست در نمایشنامه های آنها نقش آفرینی کرده و تعداد زیاد آنها را دایرکت نموده است، می توان از اسکلس، سافوکلس و اورفیدس، سه تن از نویسندگان شهیر یونان باستان، شکسپیر، مولیر، ویکتور هوگو، انتوان چخوف، برتولد برشت و استاد توفیق الحکیم، هنرمند شهیر مصری یادآور شد. همچنان در همکاری با دایرکتر شناخته شده افغان جناب احمدشاه علم کارهای مشترک هنری داشته و در آثار بزرگ نقش بازی نموده است. بعضی از این آثار عبارتند از اتلو اثر نمایشنامه نویس مشهور انگلیس شکسپیر، امشب شام می میرد و چند اثر هنری دیگر. استاد بیست آثار هنری زیاد نوشته که در تعداد از آنها روی صحنه تئاتر رفته، آنها را دایرکت نموده و نقش اول آنها را نیز بازی نموده که جمله می توان از قلب مادر، آتش زیر خاکستر، شهری و دهاتی، هیولای جنگ، سمبول قانونیت، زمین، شب و شلاق، انگشتر یادگار، تلسم انگشتر، حق باز، مفتش و مسخره را نام برد. استاد بسید حدود 200 افسانه برای اطفال نوشته که از طریق رادیو افغانستان آن زمان برای اطفال تحت عنوان افسانه های کاکا منجانی پخش و نشر می شد که نه تنها مورد علاقه اطفال بود، بلکه بین زنان و مردان نیز شنوندگان و علاقمندان بشمار داشت. استاد بسید در سالهای آغازین کارش سروده ها و تصانیف می نوشت که در مطبوعات آن زمان مانند مجله پشتون غک و دیگر نشرات به چاپ می رسید. استاد بسید آثار مکتوب دیگر هم داشته که از جمله می توان از تاریخ تئاتر افغانستان و تألیف چندین نمایشنامه برای تئاتر و رادیو تلویزیون افغانستان نام برد. این هنرمند سرشار از احساس و عواطف انسانی، وطن دوست و انسان دوست، کشتار هموطنان و همشهریان خود را به چشم سر مشاهده و رنجها را با گوشت و پوست خود حس کرده بود. تراوش این احساس انسانی استاد بسید در دوران آوارگی را می توان در مجموعه شعری به نام یک شهر اسکلت به وضوح مشاهده کرد. این مجموعه در سال 1381 هجری شمسی چاپ و منتشر شد. استاد عبدالقیوم بسید در مقدمه مجموعه شعری خود چنین می نویسد: من بدبختانه شاهد تبایی کشورم بودم و نابودی مردم، توده های عظیم انسان های رانده شده از شهر و دیارشان، بی یار و بی یاور، بی پناه و بی حامی و دلسوز، علیل، مریض، گرسنه، بی دوا و بی وطن را می دیدم که رنج آوارگی دیوانه ایشان کرده و در این جهان بزرگ جای امن برای خود ندارند. این صحنه های تراژدی را می دیدم، می سوختم و می ساختم در کنار همین مردم و در بین همین مردم که حتی در کشور خود بیگانه بودند ماندم. برایشان گریستم و نمی دانستم که من چه خدمت باید به این مردم مستحق هر گونه کمک و دلسوزی بکنم. استاد عبدالقیوم بسید در پست های مختلف خدمات ارزشمند هنری و اجتماعی انجام داده، من جمله هنرپیشه تئاتر، دایرکتر، مدیر مسئول پوهن ننداره و شهری ننداره، عضو هیئت رئیسه اتحادیه هنرمندان، عضو هیئت شاروالی کابل، سناتور انتخابی مردم کابل در مشران و جرگه و نماینده هنرمندان در دو لوی جرگه افغانستان. استاد بسید در پوهنزه هنرهای زیبای پانتون کابل و پوهنتون بلخ برای محصلین در بخش هنر و دایرکتری تدریس نمود و شاگردان زیاد تربیه کرد. وی همچنان در لیسه ملالای، لیسه رابعه بلخی، لیسه زرغونه، پشتو طولنه، لیسه امونی، لیسه استقلال و تعدادی از کودکستانها وظیفه دایرکتر افتخاری را به این هدف به عهده گرفته بود تا کودکان، نوجوانان و جوانان افغان در باره فرهنگ و هنر کشور خود بدانند و بیاموزند. وی در طول حیات پربار هنریش مفتخر به دریافت جوایز، تقدیرنامه ها و مدال های زیاده شده بود. درباره زندگی خصوصی استاد باید گفت که وی دو بار ازدواج نبوده بود که ثمره این ازدواج ها 3 دختر و 4 پسر است. استاد عبدالقیوم بسید به روز پنجشنبه 14 قوس سال 1392 هجری شمسی در زادگاهش شهر ماتم زده کابل چشم از جهان بست و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. روحش شاد، یاد کارنامه هایش جاودان و بهشت برین مکانش باد.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یاد خیری بود از استاد بسید، پدر تئاتر افغانستان. در این شماره هم سه جالب آموزنده داریم. اولی قصه ای از کابل از صفحه ایشرداس، دومی نیرنگ عتیق فروش و سومی تعریف دکتر جمشید رسا از فقر. نخست قصه ای از کابل. ای
فیشرداس می نویسد اوقای تا که در هر گوشه افغانستان بایسکل، بگی، موتر راه نیافته بود، مردم راه‌ها را بیشتر پیاده طی می کردند. چاره دیگر نداشتند و هم توان نگهداری اسب و مرکب برای برخی ممکن نبود. باری نزدیک شام پیرزنی با دختر زیبا و جوانش از خانه خواهرش بیرون شد تا به خانهشان واپس برگردند. پیرزن وسوسه داشت که دامن شبرنگ شام پهن‌تر می‌گردد، زودتر به خانه رسند تا در راه به اتفاق ناگواری طرف نشوند. او همواره به دخترش می‌اندیشید تا به خود. دخترش یک گام بیشتر قدم می برداشت و مادرش از پشت او راه می رفت، مواظب او می بود. کمی پسانتر صدای پای اسب را شنیدند و دیدند که جوانی بر اسب سوار آن سو روان است که اینها می روند. پیرزن دست سوی سوار بالا کرد و پس از سلام علیک به وی گفت: بچیم، روز به پایانش نزدیک است و شام می گردد. چه بهتر که دخترم را با خود بر اسب بگیری و او را نزدیک باغ هندو پیاده کنی. دخترم راه خانه بلد است. من که آهسته آهسته خانه می رسم به خیر. جوان از این خواست پیرزن چندان خوشش نیامد و گفت: نه خاله جان، اسب من توان بردن دو نفر را ندارد. هنوز روز است، راه بروید، خدا مهربان است، به خیر می رسید. پیرزن فهمید که جوان علاقه‌ای ندارد که این کمک را به جا آورد و گفتش: خوب باشد، خدا نگهدار. جوان اسب خود را قمچین کرد و به شتاب دور شد. پیرزن چند گام پستر اندیشید و پریشان شد و با خود گفت: مگر عقلت به سرت نیست؟ مویهای سرت را به آفتاب سپید کرده ای که به جوانی ناشناس دختر زیبا و جوانت را می سپردی؟ اگر دخترت را برای همیشه با خود می برد، اگر در راه بر دخترت تجاوز می کرد، چه خاکی بر سرت می کردی؟ شادمان شد که خداوند نگذاشت اشتباهش عملی شود و بیدرنگ سجده شکران کرد. آن سوی دیگر بر دل جوان اسب سوار گشت. بخت با تو یاری کرده بود، دختر زیبا را نصیبت گردانده بود و میشد با او عروسی می کردی، حتی میشد برای لحظه کام دل به دست می آوردی. احمقی بیش نیستی و بر خیشتن خشم گرفت. اسب خود را دور داد و چارنل سوی دختر و مادر تاخت. سلام کرد و گفت: خاله جان، با وصف ناتوانی اسب من می خواهم دخترت را نزدیک باغ هندو پیاده کنم. بگو دخترت را که پشت من بر اسب سوار شود. پیرزن با لبخند معناداری به سوار گفت: بچیم، تو را که گفت مرا هم گفت. و بر شانه دخترش دست ماند و تندتر سوی خانهشان گام برداشتن. شرم از چهره جوان می بارید. جالب دوم، نیرنگ عتیق فروش. عتیق فروشی در روستایی به منزل رعیتی ساده وارد شد. دید کاسه نفیس و قدیمی دارد که در گوشه افتاده و گربه در آن آب می خورد. دید اگر قیمت کاسه را بپرسد رعیت ملتفت می شود و قیمت گرانی بر آن می نهد. لذا گفت: عمو جان، چه گربه قشنگی داری، آیا حاضری آن را به من بفروشی؟ رعیت گفت: چند میخری؟ گفت: یک درهم. رعیت گربه را گرفت و به دست عتیق فروش داد و گفت: خیرش را ببینی. عتیق فروش پیش از خروج از خانه با خونسردی گفت: عمو جان، این گربه ممکن است در راه تشنه شود، بهتر است کاسه آب را هم به من بفروشی. رعیت گفت: قربان، من با این وسیله تا به حال 5 گربه فروختم. کاسه فروشی نیست، عتیقه است. دیگران را احمق فرض نکنیم. جالب سوم، تعریف دکتر جمشید رسا، روانشناس مشهور، از فقر. فقر چیست؟ فقر این است که موبایلتان آیفون جدید باشد و 3 عدد از دندانهایتان خراب باشد. فقر این است که 1001 فکاهی پشتو، فارسی و دیگر زبانها را یاد داشته باشی اما تاریخ کشور خود را ندانی. فقر این است که وقتی کسی از شما بپرسد در 3 ماه اخیر چند جلد کتاب خوانده اید و جواب شما 1 کلمه باشد، هیچ. فقر این است که در خیابان و کوچه آشغال و کثافات بریزند و از تمدن و پاکی و صفایی کوچه ها و جاده های اروپا و امریکا تعریف کنی. فقر این است که موتر چند هزار دلاری سوار باشی و قوانین ترافیک و حقوق شهروندان را رعایت نکنی. فقر این است که زن داشته باشی و به دختران مردم مزاحمت کنی. فقر این است که انسان باشی و به انسان بودن ارزش قائل نباشی. بیایید با اندیشه و تفکر زندگی کنیم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
موسیقی افغانستان آنطوری که در مسیر خود فراز و فرودهایی دارد، عاملین کار در این عرصه نیز افراد متعددی هستند که تا حدودی ناشناخته باقی ماندند. یکی از آنها مرحوم گل احمد شیفته است که در کمال شهرت دستخوش رقابت‌های منفی و حسادت‌های نامردانه شده و تا سرحد انزوا از موسیقی مجبور شده بود. شیفته انسان مبتکر و ایجادگر در بخش موسیقی افغانی بود. او در زمان سردار محمد داود خان با ایجاد سرود رزمی برای قوای مسلح افغانستان در آمادگی با جنگ به مقابل دشمنان این کشور در آن مقطع تاریخی شد و به باور اسدالله شعور در سفربری بزرگ عهد داود خان سرود مارشگونه ای را خواند که ثبت آرشیف است. خلاصه مرحوم شیفته یکی از برازنده ترین ایجادگران آهنگ های ناب است که شماری از هنرمندان کنونی با خواندن مجدد آن شهرت یافتند. بیایید در مطلبی از همکارم با استفاده از مقاله مبسوط دوست گرامی دکتر اسدالله شعور با حیات شیفته آشنا شویم.
زنده یاد گل احمد شیفته که از جمله آماتوران پیشاهنگ موسیقی مدرن افغانستان بود، در روزگار نوجوانی به سبب استعداد ذاتیش در هنر آوازخوانی مورد توجه مقامات فرهنگی وقت افغانستان قرار گرفت و به زودی به عنوان درخشانترین چهره هنرمندان آماتور عهد خود شناخته شد. شیفته به تاریخ 12 حمل 1308 شمسی برابر با 2 اپریل 1929 میلادی در محله ده افغانان شهر کابل دیده به جهان گشوده بود. پس از پایان دوره ابتدایه از مکتب سردار جان خان در لیسه عالی نجات به تحصیل ادامه داد. در سال 1329 شمسی مطابق به 1950 میلادی فراغت به دست آورد. وی در آن زمان که هنوز شاگرد مکتب بود و فقط 12 سال داشت، به علت داشتن صدای خوش و استعداد در هنر آوازخوانی مورد توجه مقامات مطبوعات روزگارش قرار گرفت. شیفته که سرتیم ترانه مکتب ابتدایه بود، نخستین سرود ملی دارای متن عهد ظاهرشاهی را با چنان مهارت خواند که شخص رئیس مستقل مطبوعات علامه صلاح الدین سلجوقی او را بر رادیو کابل که تازه گشایش یافته معرفی کرد و سرود ملی همه روزه با آواز خوش او از طریق نشرات زنده رادیو به نشر می رسید.
دکتر اسدالله شهور، آگاه موسیقی و پژوهشگر فرهنگی با نام افغانستان، در صحبت پیرامون ابتکارات و نوآوری و گذار به موسیقی غربی که گل احمد شیفته در آن پیشگام بود، به رادیو آزادی چنین گفت:
یکی از نوآوری های زنده یاد گل احمد شیفته در عرصه موسیقی کشور ما آن است که در نخستین دهه فعالیت مجدد دستگاه رادیو کابل در افغانستان، که درست در روز زمانی که سایه موسیقی هندی بر فراز موسیقی بوستانی کشور ما سنگینی می کرد، او با همکاری جوانان تحصیل یافته موسیقی که به صورت عمده فارغان مکتب موسیقی اردو و آموزش یافتگان توسط استادان ترکی بودند، با آوازخوانی سیستم اروپایی پرداخت که مورد استقبال گسترده نسل جوان قرار گرفت. در ابتدا ترانه ای که توسط علامه سلجوقی سروده شده بود در قالب یکی از آهنگ‌های خواننده معروف آن زمان به نام کارمن به اجرا گرفت که چنین متن داشت: کشور گزین، ملک راستین، فخر آسیا، خطه برین، مهد دانش و هنر، خاک آریان، یادگار جم، محبت سروش، رزمگاه گستهم، پایگاه هوش، درسگاه باستان دانش جهان. این آهنگ به همراهی باندوی اردو با چنان شکوه اجرا شد که روح و جان شنونده را مملو از حس وطن خواهی می ساخت و به همین سبب هر روز از رادیو کابل وقت به نشر می رسید و به همین سبب به سرود ملی کشور مبدل گردیده بود. اما همین که مسئولین امور دریافتند که کارمند فقط آوازهای مذهبی می خواند و متن اصلی این آهنگ به زبان انگلیسی هم یک متن دارای متن مذهبی بوده، از این سبب این آهنگ حذف کردن. پس آنها در سال 1333 یا 1954 میلادی که ارکستر سازهای غربی رادیو کابل به ابتکار استاد فقیه محمد ننگیاله، استاد سلیم سرمست، غلام سخی سمیم، محمد علی جمعخان و رحیم ناله زیر عنوان ارکستر شماره 2 تشکیل گردید، نخستین آهنگ این ارکستر به سبب ویژگی های اپرایی آواز شیفته توسط وی اجرا گردید.
او در سال 1328 مطابق به 1949 میلادی اولین پارچه کورس را با هنرمندان همسن و سالش که همسنفان کورس موسیقی وی نیز بودند، چون بلبل زلان، عیسی خمار، کریم زیارکش و عزیز احمد پنهان اجرا کرد که در آن روزگار تحول در سبک آوازخوانی مسلط در کابل شمرده می شد.
دکتر شعور در مورد انتخاب و بازخوانی آهنگ لاپالوما از سوی شیفته نظر متفاوتی دارد و به سرایش احمدزاده را ارجحیت می دهد، اما گل احمد شیفته را در ایجاد یک سبک جدید پیش قدم می داند.
یکی همین آهنگ معروف برازیلی بود که به نام لاپالوماست، که لاپالوما البته در زبان اسپانیایی به معنای کبوتر است و اکنون هم یکی از آهنگ‌های معروف جهان شمرده میشه. متن کلامی پارچه از سروده های عثمان ابن قاضی، سخنور حد امیر شلی خان گرفته شده بود که سرمست در این تغییرات وارد کرد. این آهنگ یکی از بهترین آهنگ‌های تاریخ موسیقی مانی شمرده میشه. اصل از او صورت سازی داره ولی شیفته شکل آوازی ای آهنگ با شعر دلبر اگر تو یار من باشی، خو هم کچو گل در کنار من باشی با این متن خواند. ای آهنگ زیبا هم هفته چندین بار از رادیو کابل به نشر می رسید، چون ثبت از ای آهنگ روی وایر ریکاردر که دوزم البته تیپ ریکاردر نوز اخترا نشده بود، روی سیمای بدون پوش آواست می شد و در این وایر ریکاردر ها صورت گرفته بود و که زیاد دوام پیدا نمی کرد و پس آنها ای را به ریکارد انتقال می دادن و این صفات ریکارد هم در نتیجه کاربرد زیاد بیکیفیت شده بود و کیفیت صدمه وارد شده بود، از این سبب خارج از استفاده گردیدن. به همین سبب بود که احمد ظاهر 20 سال پس از این ثبت از این آهنگ لپالوما را بازخوانی نمود و در استودیوهای جدید رادیو افغانستان به ثبت رساند. با آنکه این 20 سال باز ثبت شده بود، این با سیستم تازه تر و بهتر خواند احمد ظاهر. از این جهت گل احمد شیفته در ایجاد و آوردن یک سبک نو دیگه موسیقی، هرچند کافی بود، در موسیقی ما یک تحول را وارد کرد که نتیجهش پسانها بسیار دیدیم که دیگر جوانها هم پیرو از ایرا شدن، به خصوص احمد ظاهر و دیگران زیاد آهنگای غربی را ادابت کردن و به شکل وطنی تقدیم کردن.
محبوبترین هنرمندان این دوره که اغلب آنها در کورس‌های موسیقی رادیو کابل توسط استاد غلام حسین، استاد فروخ و استاد معراج الدین آموزش دیده بودند، عبارتند از گل احمد شیفته، جلیل زلان، امین آشفته، غلام نبی آزرده، پرانات غنیمت، رحیم ساربان، حسین آرمان، پیکان یعنی دکتر زبیر ابوی، حیدر رنگین، ابراهیم نسیم، کریم زیارکش، عیسای خمار، حفیظ الله خیال و امثالشان. اغلب اینها اساسات موسیقی شرقی را از استاد غلام حسین و اصول موسیقی غربی را از استاد فروخ فرا گرفته بودند. شیفته که در سال 1323 شمسی مطابق به 1944 شامل این کورس ها گردیده بود، همزمان گویندگی برنامه آهنگ های فرمایشی رادیو را نیز عهده‌دار بود که همه روزه بین ساعت 9 تا 10 شب به نشر می رسید. دکتر شور چنین می پندارد که این هنرمندان برای تکمیل نمودن تعلیماتشان در موسیقی، پس آنها نزد دیگر استادان داخلی و خارجی نیز زانو زدند که از جمله مرحوم گل احمد شیفته مدت ریزکاری های موسیقی را از استاد نبی گل فرا گرفته. از استاد سراهنگ و استاد هاشم چشتی نیز بهره های نصیب گردید. در نخستین قرارداد ثبت ریکارد که بین افغانستان و اتحاد شوروی وقت منعقد گردید، فقط آهنگ لپالومای شیفته مجال تکثیر را یافت، ولی چند سال بعد در مرحله دوم ثبت ریکاردهای افغانی در آن کشور، 4 آهنگ دری و 3 آهنگ پشتوی دیگر شیفته نیز به دسترس علاقمندان قرار گرفت که عبارت بودند از سیاه چشم خماری، ای بیوفا چقدر جور و جفا، علا سر و خرامان، پا دوار و لسومی نیول استال من محبوبه و چند دیگر. از آنجایی که آوازه یافتن هنرمندان موفق حسادت و تخریب حریفان را نیز در قبال دارد، زمینه برای تبارز شیفته چنان تنگ گردید که به زودی نه تنها رادیو را بلکه شهر کابل را نیز ترک گفت و برای 18 سال تمام آهنگ جدیدی از او شنیده نشد، تا اینکه در آخرین ماه‌های عهد سلطنت دوباره به همکاری با رادیو پرداخت. در حمل سال 1352 مطابق 1973 میلادی دو آهنگ جدید از ساخته های استاد حفیظ الله خیال و استاد محمد هاشم چشتی را در استودیوهای رادیو به ثبت رساند. مطلع این دو آهنگ چنین است: بوت گلگون قبایم، عزیز خوشنمایم و آهنگ عاشق ز دل و جان چه خبر داشته باشد، سرگشته ز سامان چه خبر داشته باشد. در تاریخ موسیقی صده 20 کشور خود هنرمندان داریم که با وجود قلت تعداد آهنگهای ثبت شده ایشان، به علت اصالت هنر و استعداد فوق العاده ایشان شهرت دائمی یافتند. مانند شیفته با 12 آهنگ ثبت شده اش، بازگل بدخشی با 9 پارچه، بنگیچه با 14 پارچه، پران ناد با 31 پارچه، غلام نبی آزرده با 4 پارچه، بابا نعیم بدخشی با 3 پارچه، اسماعیل چاریکاری با 16 پارچه برای همیشه در خاطره هاست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گپ و گفتی بود پیرامون زندگی و کارهای زنده‌یاد گل احمد شیفته، یکی از آماتوران موسیقی مدرن افغانستان. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی.